بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وبالآخرة هم یوقنون. در تبیین آیه نورانی چهارم از سوره مبارکه بقره می رسیم به آخرین فراز از این آیه و بالآخرت هم یوقنون. در جلسه قبل آخرت رو اجمالاً تبیین کردیم که چه ویژگی هایی دارد از منظر قرآن و احادیث اهل بیت. اما آخرین کلمه یوقنون یعنی چی؟ یقین به آخرت دارن. یکی از ویژگی های مهم اهل تقوا یقین داشتن به آخرت است. یوقنون، واژه یوقنون از ماده ی قاف نون و اسم مصدرش میشه یقین. یقین یعنی چی؟ این معنای یقین چون کاربرد زیادی در قرآن داره، هم در قرآن و هم در احادیث اهل بیت این کلمه یقین خیلی کاربرد داره، یه مقداری ما توضیح بیشتری در این زمینه ارائه میکنیم، هرچند که باز به طور کامل نمیتوان در این فرصت کوتاه در رابطه با معنای یقین سخن گفت. چهار تا معنا در مجموع با ملاحظه منابع کهن لغت و تفسیر، در مجموع چهار معنا برای یقین بیان شده. معنای اول زوال شک. انسان نسبت به چیزی شک داشته باشه، شکش برطرف بشه، علم پیدا کنه، اینو میگن یقین. شما نسبت به یه موضوعی مشکوک بودید که این حقیقت داره یا نداره، بعد از مدتی فکر کردن و تحقیق کردن شکتون برطرف میشه، میگی یقین پیدا کردم. شک داشتید، این فرض کن که آب طاهر است، پاک است یا پاک نیست، رفتید تحقیق کردید فهمیدید که این پاکه، میگی یقین کردم که این آب پاکه. شک دارید که این حرف راست یا دروغه، میرید تحقیق کنید، میگه تحقیق کردم یقین کردم که این حرف دروغه یا راست. یعنی یقین مسبوق به شک. این معنا ابن فارس که یکی از لغویین بزرگ هست و دیگران هم گفتن که یقین عبارت است از زوال شک یا ازاحت و شک. ولیکن اگر ما با دقت بکنیم در کاربردهای یقین در قرآن و حدیث، این است که یقین در مقابل شک هست. من یقین دارم یعنی شک ندارم، ولی اینکه باید مسبوق به شک باشه، یعنی اول انسان باز شک داشته باشه بعد یقین پیدا کنه، اینطور که این لغویین گفتن یا بعضی از مفسرین گفتن مثل فخر رازی، این حرف حرف صحیحی نیست. چرا؟ چون ما وقتی که میگیم یقین دارم یعنی شک ندارم، اما اینکه قبلا شک داشتم این رو ازش فهمیده نمیشه. مثلا این آیه شریفه، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانو با آیاتنا یوقنون. در تبیین حکمت امامت شماری از پیامبران بنی اسرائیل خداوند می‌فرماید اینها را امام قرار دادیم چون صبر داشتن و یقین به آیات ما داشتن. این یقین داشتن یعنی که اول شک داشتن اینا، یعنی امامان بنی اسرائیل، نه که اول شک داشتن بعد یقین، نه اینا یقین داشتن. یا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که من انی لعلی یقین من ربی و غیر شبهت منم، من یقین به خدا دارم. یعنی امیرالمومنین اول شک داشته بعد یقین پیدا کرده، نه از اول یقین داشت. این لزوم نداره که یقین داشتن مسبوق به چی باشه، مسبوق به شک باشه. یا مثلا می‌فرماید انی لعلی علی الصراط المستقیم فی یقین من امری، من راه مستقیم هستم، یقین دارم که این کاری که دارم میکنم درسته. من اینکه اول شک داشتم بعد یقین داشتم، بعد این رو نمیتونیم. حتی در گفتارهایی که میگه زعن که همومها، از نصایح امیرالمومنین علیه السلام میفهم میگه دغدغه‌های دنیا رو رها کن، خیلی در فکر این نباش که حالا اینجا این شروع شد اونجا این شروع شد، گرفتاری های دنیا تو رو مضطرب نکنه. لما ایقنت من فراغها، تو یقین داری که بالاخره همه اینا چی میشه؟ تموم میشه. هر قصه هم شادیش تموم میشه، هم قصهش تموم میشه. یقین داری نه که اول شک داشتی که میمیری یا نه. انسان از اول هم یقین داره که میمیره، نه که از اول شک داره بعد یقین میکنه که میمیره، نه. بنابراین این معنا رو ما نمیتونیم. معنای دوم یقین که این هم باز یه عده‌ای گفتن، عبارت است از علم بر پایه برهان عقلی. علم یعنی انسان نسبت به چیزی علم پیدا کنه، ولی کن بر اساس یک استدلال عقلی. این رو یکی از لغتشناسان مهم در مصباح المنیر فیومی هست، میگه العلم الحاصل عن نظر و استدلال، علمی که از نظر و استدلال منطقی حاصل بشه. این حرف هم قابل قبول نیست، چون ممکنه علم از طریق شهود باشه، از استدلال نباشه، که حالا بعداً توضیح خواهیم داد. سومین معنای یقین که راغب اصفهانی در این کتاب مفرداتش آورده، می‌فرماید که الیقین من صفت العلم فوق المعرفه، بالاتر از معرفت و درایت و امثال آن هست، و هو سکون الفهم و ثبات الحکم. این که انسان ذهنش آرام بشه نسبت به یه چیزی، یعنی آرامش پیدا کردن ذهن اینجا یقین نامیده میشه. تا ذهن آرامش پیدا نکرده نسبت به وجود یا عدم چیزی یقین پیدا نکرده. اینم حالا در ادامه بحث انشاءالله در تبیین درجات یقین خواهیم گفتش که این معنا هم خیلی معنای دقیقی نیست، چون خلط شده در آن میان مراتب یقین، و این معنا رو هم ما نمیتونیم بپذیریم در رابطه با مسئله یقین. خلط است میان معنای یقین و درجاتش هست. این حالا این توضیحش میمونه برای بعد. معنایی که برای ما خیلی قابل قبول هست این معنای چهارمه. یقین یعنی علم. من یقین دارم یعنی میدانم. یعنی توضیح بدیم، توضیحش اینه که شما وقتی علم دارید به چیزی، این علم شما نسبت به چیزی به یک لحاظ علم گفته می شود، شما عالم هستید، به یک لحاظ یقین گفته می شود. شما الان می دونید چیه؟ الان علم دارید روزه، درسته؟ چون شک ندارید روز هست میشه علم، عالم هستید، عالم هستید به اینکه روز هست. ولی به لحاظ این که دلتون آروم، هیچ دغدغه‌ای در وجودتون نیست که الان روزه، این میگه یقین. یقین اون چیزیست که دغدغه رو دیگه از انسان چیکار میکنه؟ دور. عالم به یک لحاظ آگاه هست چون شک ندارد. علم دارم یعنی شک ندارم، یقین دارم یعنی دلم آرومه. هر دو علمه، چیز از دوتا لحاظه، دوتا نگاه از دو زاویه است. از زاویه این که شما شک ندارید میگن عالم، از این زاویه نگاه کنید که دلتون آرامه میشه یقین، موقن، یقین دارید. حالا فرق علم و یقین هم بگیم، یه خورده اینا برای دردهای به درد مخصوصا اهل تحقیق و دانشجوها بهتر میخوره. خدمت رو عرض کنم فرق میان علم داشتن و یقین داشتن چیه؟ اینی که هر یقینی علم هم هست، مثل هر گردی گرده، ولی هر علمی یقین نیست. ممکن انسان عالم باشه به چیزی ولی یقین نداشته باشه. مثل چی؟ این امام خدا رحمت کنه رضوان الله تعالی علیه، این فرق علم و یقین رو تو همین مباحثی که ازشون پخش هم میشه هست، میفرماید که گاهی وقتا انسان علم به چیزی داره ولی یقین نداره. میخواستم بفرمایم گاهی وقتا انسان خدا رو میدونه، خدا هست ولی یقین نداره، باور نکرده. چطور؟ فرق علم و یقین. ایشون اینجوری مثال میزدن، میفرمودن مثل کسی که مثلا همسرش میدونه که همه میدونن که از مرده کاری بر نمیاد، ولی انسان زنش یا شوهرش میبینه که میمیره، هیچ کی جرأت نمیکنه با مرده، با اینکه شوهر همیشه پیش هم بودن، حالا شوهر همون شوهره، حالا مرده میگه من دیگه میترسم اینجا بخوابم. بله، ولی که مرده شور چی؟ مرده شور 10 تا 100 تا مرده هم گذاشته قشنگ میگیره میخوابه، تا صبح هیچم احساس ناراحتی نمیکنه. این علم داره، میداند که مرده از کاری ازش صادر نیست، ولی که یقین نداره، با این علم وارد دل نشده. یقین علم وقتی وارد دل شد میشه یقین. توجه کردید؟ علم وقتی وارد دل شد میشه یقین. تا وارد دل نشده اون مرده شور، اون علمش وارد دلش شده. توجه کردید؟ ولی کن آدمی که از مرده میترسه، مالی چون این علم وارد دل نشده، دل یقین به دل انسان چی میشه؟ آرامش میده. فرق علم و یقین این است که ممکن است علم باشد ولی کن یقین نباشد، ولی که هر جا یقین بود حتما علم هم حتما هستش، مثل هر جا گردو بود گردم هست. حالا این معنای یقین. حالا میرسیم به بحث قرآنی، کاربردهای یقین در قرآن کریم. در قرآن چند نوع کاربرد داره یقین، یعنی در آیات قرآن که ما ملاحظه کنیم می‌بینیم یقین با توجه به معنای لغوی که عرض کردیم کاربردهای مختلفی داره. اولین کاربرد یقین علم در برابر شک، یعنی من علم دارم و شک ندارم. شما علم داری و شک نداری. مثل چی؟ مثل این آیه 157. اینجا یقین در مقابل شک به کار رفته. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. اشاره به اون داستان آسمان رفتن حضرت عیسی است این آیه. این آیه در دنبال آیاتی هستش که توضیح میدن که عوامل سقوط بنی اسرائیل، قوم یهود، چه شد قوم یهود بنی اسرائیل که قرآن مکرر میفرماید که فضلناهم علی العالمین، اینقدر اینها خیلی مهم بودن، خیلی خداوند به اینها عنایت کرد، برتری داشتن بر جهانیان، ولی که یه مرتبه اونقدر سقوط کردن که تبدیل شدن به میمون و قرده و خنازیر شدن، مورد لعنت و غضب و طرد حضرت حق قرار گرفت. چی شد که همچین اتفاق افتاد؟ در این آیات عوامل سقوط قوم بنی اسرائیل، قوم یهود رو بیان میکنه. یکیش اینه و قولهم، قبلش دارد به قولهم و به کفرهم، هم کافر شدن هم تهمت به حضرت مسیح، حضرت مریم زدن. یکیش هم این هست، یکی از جرمهای اونها این است که عوامل سقوط اونها این است که با قول هم اینا قتل مسیح، اینها گفتن که ما عیسی ابن مریم رو کشتیم، چون قوم یهود با حضرت عیسی مخالف بودن، موقعی که با دعوت حضرت مسیح مخالف بودن، به خلاف حالا که از تحد الیهود و نصارا متحد شدن، یهود و نصارا صهیونیست با مسیحیت که هیچ کدومشون نه اونا یهودی هستن نه اینا مسیحی هستن، اون ولی که یهودی های زمان حضرت مسیح اینها مدعی هستند، مدعی بودند که ما حضرت مسیح رو ما کشتیم، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه. قرآن میفرماید نه نکشتن او رو، ما قتلوه و ما صلبوه. به دای صلیب هم که میگن صلیب هم دروغ است، که عکس صلیبی که میکشن و درست میکنن صلیب رو، میفرماید نه ایشون نه یهود نه او رو کشتن و نه به دارش کشیدن. ولکن شبه لهم، اینها یه چیزی مشتبه شد، یه چیز یه کسی بود شبیه حضرت عیسی بود، اون کشته شد. و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من، اینجا مورد استدلال ماست، اینا که اختلاف داشتن درباره حضرت مسیح، قتل حضرت مسیح، این شک دارن و ما لهم بهی من علم، علم ندارن به ادعای خودشون که ما میگیم ما کشتیم اینا، انا قتلنا المسیح، خودشون این گفته رو از روی علم نمیگن، الا اتباع ازن، این دنبال گمان میکنن، این پندار است. و ما قتلوه یقینا، این کلمه یقینی که ما قتلوه یعنی خود اینها به حرف خودشون چیه؟ یقین ندارن، ادعایی میکنن بر اساس گمان. اینجا علم، یقین به معنای علم است، یعنی شک ندارن. اینها دروغ میگن که ما علم داریم که بله مسیح رو کشتیم، اینها یقینا اینجوری نبوده، یعنی خودشون میدانن ما قتلوه یقینا، یعنی یقین ندارن، بلکه چیه؟ شک دارن. شکیست که اینها از گمان و پندار پیدا شده. این یه مورد هستش که یقین در قرآن در مقابل شک به کار رفته. مورد دوم، داستان حضرت موسی و فرعون. و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الی فرعون و قومه انهم کانوا قوما فاسقین. در اون آغاز نبوت حضرت موسی بهش خطاب شد که ادخل یدک فی جیبک، این دستت رو در گریبانت بکن. تخرج و بیضا، وقتی که اینطوری دست از گریبانت بیرون بیاری، دست سفید و درخشنده میشه، یک نور درخشنده ای از دست ساطع میشه که همه میدانند که این معجزه خداست، این یک آیه الهی است. فی تسع آیات الی فرعون و قومه، نه تا معجزه به تو میدیم، برو فرعون و قومش رو دعوت به خدا بکن. نه تا معجزه چی بود؟ یکیش هم ید بیضا بود، یکیش عصا شدن، اژدها شدن چی بود؟ عصا بود. و خدمتتون عرض کنم یکی طوفان بود، یه طوفان عجیبی که معجزه حضرت موسی، فرسلنا علیهم الطوفان و الجراد، یکیش ملخ بود، هجوم ملخ و زفاده، هجوم قورباغه و والقمل و زفاده و دم، هجوم شپش، بله، خون شدن آبها، اینا همه از معجزات حضرت موسی بود در برخورد با فرعون. بله خدمتتون، عصا زدن به عصا بزنن و دریا رو مثلا فنفلق و کان فرق و کل فرقین کتاب العظیم، شکافتن دریا با عصا و امثال اینها که میفرمان این نه تا معجزه رو به تو دادیم. البته معجزات حضرت موسی بیش از این حرف هاست، ولیکن این معجزاتی بود که حضرت فرعون رو دعوت به خدا کرده بود. بعد میفرمان فلم ما جاعت هم آیاتنا مبصرتن، وقتی که این آیات ما آمد، آیات نشانه های روشنگر ما به اونها رسید، به فرعونیان رسید، قالو هذا سحرم، اینا گفتن، هم فرعون هم اطرافیاش گفتن این همش جادوه، تو جادوگری و ما هم در مقابله میکنیم با جادوی تو. این نکته اینجاست، این آیه بعدی اینجا نکته اصلی اینجاست. و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا، انکار کردند آیات رو به خاطر گردنکشی و خدمتون از برتری جویی، و استیقنت ها انفسهم، دستی یقین داشتن، یقین داشتن. فرعون یقین داشت که حضرت موسی درست میگه، میدونست که این جادو نیستش، میدونست این عصا انداختن جادو نیست، میتونست این طوفان و این چیزایی که داره میاد این چه عادی نیست، اگه جادو بود جادوگرای خودش بهتر بلد بودن انجام بدن، اینا جادو نیست. این یقین داشتن که حضرت موسی درست میگه، ولی کن به خاطر اینکه مقامشون از دست، علو مرتبه علوی که داشتن، سلطنتش از بین نره، کبر و ریاست طلبی نمیذاش که حرف حضرت موسی رو قبول کنن، یقین داشتن یعنی چی؟ شک نداشتن. اینجا باز همونجاست که یقین در علم به کار رفته. یعنی چی یقین داشتن؟ یعنی علم داشتن، ولی اگر این علمشون وارد دلشون شده بود که تموم شده بود کار. این یقین داره ولی علم وارد دل نشده که به کار کارایی داشته باشه. به همین جهت حضرت موسی در آیه دیگر میفرماست، آیه 102 سوره اسراء، در وقتی این نه تا معجزه رو بیان میکند، میفرماد قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. فرعون میدونی تو، لقد علمت، میدونه. اونجا گفت یقین داری، اینجا علمه، یعنی این یقین به معنای علمه. نکته اصلا این آیه اون آیه رو تفسیر میکنه که این یقینی که اونجا هست این علم است، نه اون یقینی که وارد دل شده باشه. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. میدانی که این معجزات کار من نیست، کار خداست، کار پروردگار آسمان ها و زمین هست. بسایل معجزات روشنگری هست که کار خداست. و انی لاظنک یا فرعون مثبورا، من که تو رو میبینم که هلاک میشی، نابود میشی، این حرکتی که تو داری انجام میدی به نابودی تو می انجامه. میخوام بگیم اینجا علم با اون یقینی که اونجا هست یکی چیه؟ یکی، یعنی علم در مقابل شک. اینجا کاربرد علم در مقابل شکه. کاربرد دوم یقین در قرآن به معنی ایمانه، یعنی یقین به کار رفته، یعنی علمی که به قلب وارد شده و همراه با تصدیق زبانی و التزام عملی باشه. ایمان یعنی این. قبلا هم در جلسات تفسیر قبلی مفصل در این زمینه بحث کردیم. ایمان اون علمی است که وارد قلب شده باشه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وقتی اون علم وارد دل بشه میشه ایمان. همراه با چی باشه؟ تصدیق زبانی، به زبان هم بگه، اعتراف کنه، بگه اشهد ان لا اله الا الله، و التزام عملی هم به همه مقتضیاتش داشته باشه، این میشه ایمان. خب آیاتی که مردم رو دعوت به یقین و باور کردن حقایق غیبی کردن، همه این آیات، در همه این آیات یقین به معنی ایمان هست، در مقابل حالا معانی که دیگه ای که معنایی که قبلا کردیم و معنایی که بعدا خواهیم کرد، مثل آیات 20 و 21 از سوره زاریات. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. دلیل خداشناسی خداوند خود میفرماید، دلیل خداشناسی میخوای منو بشناسی؟ به زمین مطالعه کن. اگر در زمین مطالعه کردی با من آشنا میشی. این زمین با این بزرگی کی هستش که این رو میگردونه؟ شما یه توپ رو میخواید بگرده، نیاز داره یه کسی بگردونش. این زمین میلیون ها میلیون سال داره، این زمین داره دور خودش میگرده، کی میگردونه؟ این 14 حرکتی که حرکت وضعی و انتقالی زمین، چجوری حرکت ما برای چی؟ فل ارض آیاتون للموقنین و فل ارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم. حال زمین هیچی، در خودت نگاه کن، چشمت، گوش، زبانت، همه اعضات، ببین هر کدوم در جای خودش هست. اگه بینی تو اینجا بود چجوری میشد؟ اگه دهنت این طرف بود چه میشد؟ اگه دستت پشت سرت بود چه میشد؟ نه یکی نه دوتا، تمام ذره بدن انسان دلیل خداشناسی است. اگه غذا میخوردی هضم نمیشد چی میشد؟ اصلا هر نقطه‌ای از نقاط بدنت که دست بذاری، اینجا آیه معجزه الهی است، نشانه خداست. و فی انفسکم افلا تبصرون، چشت باز کن ببین. فقط میخواد یه چشم بینا میخواد که این ببینه، انسان دقت کنه ببینه اینو کیه. پدر مادر اینو درست کرده، خودت درست کردی؟ نه. خیلی نتیجه به ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. میگه آیا خودت یا خودت باز خودت خلق کرده باشی ام خلق، یا اینکه هیچی خالق نداشته باشی. این نمیدونم این داستان رو براتون عرض کردم یه وقت یا نه، که وقتی یکی از ملحدین در زمان یکی از خلفای بنی عباس، این خدمتتون عرض کنم که اومده بود بحث کنه با یکی از علمای اسلام، اومده بود بحث کنه که درباره خدا. یه عالمی بود اونجا، سرآمد علمای اون وقت بود، گفتن که اینو دعوتش کردن که برای مباحثه پیش خلیفه، بیا با این شخص چیز کن، با این شخص بیا مباحثه کن، مناظره کن. این بنده خدا مثلا قرار بود ساعت 10 صبح بیاد اینجا با او مناظره کنه. ساعت 10 صبح یختی ساعت 11 آمد. اینا همه خلیفه نشسته، همه نشستن منتظر هستن که این عالم بیاد. یه ساعت دیر کرده. وقتی که رسید برای اینکه عذرخواهی کنه بگه من چرا دیر کردم، گفتش آقا ببخشید، مثلا جناب خلیفه ببخشید، من اینکه می‌خواستم سر وقت باز می‌رسیدم اینجا، ولی که من می‌خواستم از اون در بغداد بوده این جلسه، بله می‌خواستم از این برای شط بیام اونور دجله، می‌خواستم بیام اونور، هیچ قایقی نبود که من رو سوار کنه بیاره اینور. یه مرتبه دیدم یه درختی، چند تا درخت از نخلستان یا از جای دیگه، این درخت‌ها کنده شدن اومدن جلوی این دجله، خود اینها تبدیل به تخته شدن، بعد تخته ها به هم دیگه چسبید، بعد تخته ها، یه مرتبه دیدم کشتی شد، کشتی که شد یه مرتبه دیدم که خیلی آماده و اینها اومد جلوی من، من سوار این کشتی شدم، آمدم دیگه خود یه ساعت طول کشید تا این بالاخره کشتی درست بشه، یه ساعت طول کشید. این آقای ملحدی که اونجا نشسته گفت به روش کرد به خلیفه، گفت اینو دعوت کردی به من بحث کنه؟ این که خودش از دیوونه است، این عقل عاقل نیستش این آدم، و این چی میگه این حرفا، چی درخت خودش اومد و تخته شد و این حرفا چی این که عاقل نیست میخواد با من بحث کنه. گفتش این خب همه مقدمه برای همین بود که این بگه. گفتش که روش کرد به ملحد، گفت من عاقل نیستم یا تو؟ من که میگم که یه کشتی بدون کشتی ساز درست شد اومد منو سوار کرد، عاقل نیستم، ولی که تو میگی آسمان و زمین و انسان و حیوانات همه همینجوری درست شدن، تو عاقلی؟ پس تو که دیوانه تری که، پس این چرفی تو میزنی. هیچ تموم شد، بحث تموم شد، اصلا دیگه نیاز به هیچ بحث و استدلال نداشتن، جلسه به هم خورد و یعنی همینجا با همین خلاصه داستان مسئله محکوم شد و رفت. میفرماید و فی انفس ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین و فی خلقکم و ما یبصون دا و آیات لقوم. همه اینها آیات خداست، آسمان ها، زمین، خلق، آفرینش شما، جنبندگان، همه آیات لقوم یوقنون. اینا همه آیات حضرت حق هستن. خب حالا اینجا در اینجا میرسیم به این که چرا عقیده متقیان به غیب و رسالت انبیا با تعبیر ایمان بیان شده و اعتقاد اونها به آخرت با تعبیر یقین. این رو حالا سوالش مطرح میکنم، جوابش، توضیح جوابش انشاءالله میمونه برای بعد. اینجا میگه که خودن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن، اقامه نماز میکنن، ایمان به پیامبران دارن، بعد میفرماید یقین به آخرت دارن. چرا اینجا میگه ایمان به غیب و رسالت انبیا با عقیده شون رو تعبیر به ایمان میکنه، اعتقادشون به آخرت رو تعبیر به یقین میکنه؟ انشاءالله توضیحش در جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.